أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله، فإنك ما تقدم من خير يبغى لك ذخره وما تؤخره يكن لغيرك خيره. خدمت عزیزان و دوستان بزرگوار، گفتگو در ادامه کلمات نورانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در نامه 69 می باشد. قسمتی از این سخنان شریف و کتاب کریم مطرح است که امام می فرماید که حارس بدان با فضیلت ترین مؤمنین، با فضیلت ترین ایشان از جهت مقدم داشتن و پیش فرستادن از جان و اهل و مال است. و بدان آنچه تو پیش می فرستی برای تو باقی است و آنچه را که پس می نهی و وامی گذاری از آن دیگران است. کلام امیر المؤمنین بسیار بسیار عمیق و پرمحتواست، لذا به تأمل از ابتدای سخن خدمت دوستان عزیز عرض می کنم که وعلم ان افضل المؤمنین. امام می فرمان که بدان با فضیلت ترین مؤمنین. سخن اول در کلام امام دیدید که افضل المؤمنین رو می فرماین، نه افضل الناس، به دلیل اینکه در تفاضل و در فضیلت مؤمن بر ناس منهای ایمان بحثی نیست. اگر سخنی است الان در تفاضل و درجه بندی و تقسیم بندی درون مؤمنان بحث است، الا اینکه مؤمن شرافتی فزونتر از غیر مؤمن دارد از بقیه مردمان که روشن و مشخص است. لذا امام نفرمود افضل الناس، فرمود افضل المؤمنین، چون می دانیم قد افلح المؤمنون، این مؤمنانند که فلاح و رستگاری و گوی موفقیت رو ربودند در این دنیا و به مقام عالی رسیدند. اما بحث در این است که حال در میان خود مؤمنین آیا همه انسانهای مؤمن در نزد خداوند یکسان و برابرند؟ آیا آحاد جامعه ایمانی در نزد حضرت باری تعالی یکی هستند یا خیر؟ این رو باید ببینیم که آیا ما در اینجا تساوی داریم یا تساوی وجود ندارد. البته ملاحظه می فرمایید که خب بارها در آیات شریفه قرآن عبارات و اشاراتی داریم که انشاءالله خواهیم گفت، به هر تقدیر بحث تفضیل و فضل الله و دیده می شود، فضیلت گروهی بر گروه دیگر. اما حاز اهمیت است که اولا و به ذات همه انسانها در نزد خداوند سبحان یکسانند. این گذشته از اون برادری است که در جامعه ایمانی حاکم است، انما المؤمنون اخوه. این بحث برادری نیست، بحث برابری رو عرض می کنم من. ابتداعا و اولا به ذات همه انسان ها در قبال خداوند سبحان یکسان هستند. اینها در قبال قانون خداوند برابری دارند. الناس من جهت التمثال اکفاء ابوهم و آدم و الامه حواء. می دانیم که انسان ها بالاخره به تعبیر عرب که اسنان المشت، مانند دانه های شانه یکسان و یک برابری ابتدایی رو دارند. اما یه مسائلی و عناوینی و موضوعاتی پیش می آید که موجب تفاوت مقامات انسان ها مسلم خواهد شد و اینها رو دیگه یکسان قرار نمی دهد. همین اشاره‌ای که کردم، خداوند قرآن می فهمد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند خود برتری داده است مجاهدین و کوشندگان و تلاش کنندگان در راه خدا را بر اون کسانی که می نشینند و سستی و کندی و تنبلی می کنند و حرکت و تحرکی در این وادی ندارند. مسلم اینها فضیلت بیشتری در نزد خداوند دارند و برترند. این یه مستاقی از مصادیق برتری انسانی بر انسان دیگر. یا آیه زیبای سوره مبارکه حجرات، نه اکرمکم عند الله اتقاکم. پس مشخص می شود که انسان ها اکرمی دارند و کریمی دارند و بالاتری دارند و پایینتری دارند و فرودتری و فراستری، و سخن این چنین است که معیاری وجود دارد برای این قضیه. سه، اون که در آیه دیگر خواندیم هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی خداوند سبحان یه معیار دیگری رو هم معرفی میکند برای به هم زدن مساوات که بحث علم باشد. آیا مساوی اند اون کسانی که میدانند با اون کسانی که نمیدانند؟ نه، مسلم این مساوات وجود ندارد. خود لایستوی در اینجا دیده میشود، عدم یکسانی، نه یکسانی. پس میتوان به این آیات شریفه قرآن استناد کرد که این طور نیست که ما بگوییم که همه انسان ها از جهت مقام و فضیلت و ارزش و قرب و جایگاه در نزد خداوند یکی هستند و یکسانند. نه، این چنین نیست و قابل قبول نیست. اینجا نکته دقیقی رو باید گفت و اینه که ممکنه الان ذهنی رو آزار دهد این مسئله ای که اشاره می شود که مثلا حالا آیا این بحث موجب تضاد و تعارضی با عدالت و امثال اون؟ نه نه نه، ابدا این چنین نیست. تساوی و عدالت دو مقولند. روشن باشد که ما در اجرای عدالت گاه به مساوات منتهی می شویم، گاه در اجرای عدالت ما مساوات نداریم. دلیلی ندارد که عدالت مساوی با برابر با مساوات باشد، به این معنا که العدالت قد یقتضی المساوات و قد لا یقتضی المساوات. اجرای عدالت گاهی نتیجه تساوی دارد، گاهی نتیجه تساوی ندارد. عرض میکنیم مثلا فرض بفرمایید اگر یه معلم در یه امتحان و آزمون یه نمره واحدی رو به همه متعلمین خودش بدهد، یه نمره واحدی رو از یک کنار به تمام این برگاه بنده معلم چه نمره ای رو بدن، خب اینجا مساوات برقرار شده است. آیا عدالت هم هست؟ نه، عدالت دیده نمیشه. اینجا ظلم شده به حق این متعلمین و دانشجوها. اگر آمد و نمره هر کسی رو کماه و به حق و همون مقداری که استحقاق داره این معلم این نمره رو داد، نتیجه مسلم تساوی نیست دیگه، هر کسی نمره خودش رو گرفته است. عدالتی است که منتهی به مساوات نشده است. حالا اگر فرضی پیش بیاید که تمام این دانشجوها یک استعداد، یک توان و یک نمره هم جواب دادن، یک شیوه جواب دادن و اون نتیجه پایانی و نمره همه هم یکی است، اینجا هم اجرای عدالت است و هم مساوات. این ذهنیت نباشد که همیشه مساوات یعنی عدالت. نه، اینطور نیست. عدالت چیزی است، مقوله است و مساوات مقوله دیگری است. اگر بنا باشه اون زحمات و تلاش ها باشد اما عادلانه به عدل عمل نشه، به مساوات عمل شود، باید زیر لب زمزمه کرد که در کارخانه ای که ندانند قدر کار، آن کس که ترک کار کند کاردان تر است. و این مسلم صحیح نیست و درست نیست. خب این عرض به خدمتون، حتی در احادیث داریم این جمله را از زبان معصومین که لا یزال الناس بخیر ما تفاوتو فإذا استووا هلكوا. مردم تا زمانی که اون تفاوت ها درشون رعایت می شود و جایگاه خود رو دارد به خیرن، اما اگر بخوام به یه چوب برانیم و مساوات پیاده کنیم طبعا دیگه جامعه هلاک می شود و روبه رشد و تعالی و تکامل نخواهد بود. خب از اینجا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام می فهمند که بدان وعلم ان افضل المؤمنین، با فضیلت ترین مؤمنین، آن کسی است که تقدمتن مقدم می‌دارد، آن کسی است که پیش می‌فرستد، جلو می‌فرستد. چه چیزی را؟ خب این خود کلمه پیش فرستادن کلام امام لطافتی دارد که بالاخره نشان میده انسان‌ها رو به جلو حرکت می‌کنند. ما آدمیان جماعتی هستیم که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه. ما در حال حرکت به سوی خداوندیم و در این سیر و در این مسیر یه امکانات و موقعیت هایی در اختیار ماست که می توانیم از این موقعیت ها پیش بفرستیم و جاده مسیر برای ما هموار کند و ره رفتن و طی طریق رو رهوارتر و آسانتر برای ما. امیرالمومنین اشاره می فرمان که اون کسی با فضیلت ترین است که تقدمتن از جهت مقدم داشتن از چه من مالهی، امام اشاره می کنن من نفسهی و اهلهی و ماله، از جان و اهل و مال پیش می فرستد. خب این قابل توجه است. در میان تمام نعمتهایی که خداوند سبحان به ما آدمیان ارزانی کرده است، روشن است که ما مالکیت حقیقی نداریم. مالکیت حقیقی که از آن خداست، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست، بهر روزی نزد ماست، بالاخره این امانتی است که ما داریم. اما در همین دنیایی که ما به سر میبریم و در همین عالم مالکیت‌های غیر حقیقی و مالکیت‌های اعتباری ما که تسلط برای انسان‌ها می‌آورد، ما بر یه چیزهایی است که بیشتر از همه تسلط داریم. الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلط بر مالشون هستن. در حدیث علا انفسهم امامگاه گفتن، یعنی بر جانشون، اینو میگن حدیث سلطنت. انسان ها مسلط بر جان و مال خودشون هستند و تسلط این رو دارن، و الا ما تسلط دیگران رو نداریم، ما تسلط اختیار مال کسی رو نداریم. اگر بخوایم در عزیزترین مال دیگران هم تصرف کنیم، باید با اجازه باشد، منوط به رضای مالک باشد. در مال دیگران که نمیتونیم تصرف کنیم. در جان و نفس، بله، در همون اختیارات محدودی هم که خداوند به ما داده است، همون اختیاراتی که در وجود داریم، ما بر نفس خودمون اختیار داریم، بر انفس و جانهای دیگه ما اختیار نداریم. هیچ کس اختیار پدر و مادر خودش رو ندارد، هیچ کس اختیار برادر و خواهرش رو ندارد، عمو و عمودایی ندارد. ما نمیتوانیم از کسی اختیاری نداریم که بخوایم در وجود دیگران تصرف کنیم و اختیار داری داشته. اما یه جایی وجود دارد که اختیار به انسان داده میشود، به یه فردی خارج از خودمون، که مثل این که این خارج نیست، اینم جزء نفس است. به بیانی میتوان گفت آدمیان دو نفس دارند، یه نفس متصل یه نفس منفصل. جان متصل هر انسان خود وجود و جان شریف انسانی است. جان منفصل نیستن مگر فرزندان ما. عزیزان و فرزندان آدمیان، اینها جانهای بیرونی اینها هستند. اینها هم جانند، اولادونا، اکبادونا، یمشون علی وجه الارض به تعبیر نبی مکرم، اینها پاره های تنن که دارن حرکت میکنن روی زمین. و چه خوش میگفتن در باب مصیبت، هنگامی که در گذشته مصیبت علی اکبر رو میخواندند، میگفتند در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، آرام جانم میرود، روح و روانم میرود. است این میخواندن این شعر جناب سعدی رو، و در رفتن جان از بدن سخن میگفتن، که رفتن علی اکبر به میدان بود. ما بر هیچ کس ولایتی نداریم. اصل اولی عدم ولایت انسان بر دیگران است، الا ما خرج به دلیل، مگر دلیلی بیاید اثبات ولایت کنند. در مورد فرزندان ما دلیل میاد اثبات ولایت میکند. یعنی میبینیم این ولایت مداری بر فرزند خودش یه اثبات اتصال ویژه بین والدین و فرزندان است. ولو ولایت، ولایت مطلق الان نیست که الان چه بخواهند والدین با فرزندان عمل کنند، اما در این حال یه نوع اثبات ولایتی در اینجا میشه و این نکته دیده می شود. خب این حالت هست. از سوی دیگر در آیات شریفه قرآن هم می بینیم که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزند به عنوان زینت حیات دنیا معرفی می شود. از این طرف می بینیم خود حضرت نوح به قومشون می گن فقلت استغفر و ربکم انه کان غفارا، من گفتم به سوی خدا بیایید و استغفار کنید و چنین و چنان، خداوند غفار است. بعد به شما چه میدهد؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت میباراند، و یمددکم به اموال و بنین، مال و فرزند بر شما ارزانی میکند و شما رو بدد میکند. خب لازم فرمود که این نکته زیبایی است. خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، ایشان در این سوره مبارکه تبت، در سوره مبارکه مسد، تبت یدا ابی لهب و تب، می فرمودن که این دو دستی که از ابو لهب قرآن می گوید بریده باد و نابود باد و هلاک باد، این دو دست، دو بازوی راست و چپ نیست، بلکه در ادامه آیه خود مبین و مفسر است. ما اغنا عنهم ماله و ما کسب، یه بازوی ابو لهب مال ابو لهب است، بازوی دوم ابو لهب ما کسب، یعنی ان ولد الرجل من کسبه، فرزند انسان ما کسب انسان است، یعنی فرزند. پس خداوند به ما آدمیان در دنیا دو بازو داده است، یه بازو مال است، یه بازو فرزند است. به وسیله این دوست که ما میتوانیم اهداف خودمون رو، مقاصد خودمون رو عملی کنیم و از این دو استفاده. ماورای این هم ما سلطنتی نداریم، ما به مالمون تسلط داریم و به نسبه به فرزند دیگه ماورای اینها ما تسلطی نداریم. خب حالا از این مال و فرزند، هر آنچه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر مقداری از اینها رنگ و بوی الهی بگیرد و خداوند تحویل داده شود، به رضای الهی صرف شود، به سوی حضرت دوست تقدیم شود، این پاینده و باقی میماند، تقدمه است، پیش میرفت. همان که خود خداوند گفت و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدو، هر چه شما از جان خودتون پیش بفرستید مییابید در نزد خداوند. و حالا چه میتوانیم بفرستیم؟ باز همان که تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، پیشنهاد تجارت داده می شود. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، سوره مبارکه صف. آیا میشه ما مایلید بهتون پیشنهاد تجارتی بدیم که شما رو نجات بده از عذاب علیم؟ این نیست مگر اینکه تجاهدون فی سبیل، ایمان بیارید به خدا رسول و مجاهده کنید فی سبیل الله به مال و جانتون. پس مال و جان است که انسان میتواند اینها رو بیش برسد. و جان دو جان است، فرزند و وجود خود انسان، مال هم که مشخص است. خب اینجا با فضیلت ترین افراد به تعبیر امیرالمومنین کسانی هستند که اینطور عمل میکنند. اینها از وجودشون مایه میرن، من نفسه، اعمال وجودی انسان نفس انسان است، اعمال ما از ما صادر میشود، اینا جز جان راست، نفس ماست. اون کسی که اعمالی انجام میدهد که پیش رو گراست، تقدیم میکند، عملی میتواند تقدیم شود و پیش برود و مفید باشد که پاکیزه باشد، نه عمل مخشوش ناسواب مردود، اینها تلاش میکنند، میکوشند اعمال حسن و پاکیزه انجام میدهند. خب طبیعی است خداوند حسنات اینها رو میخرد، خداوند حسنات اینها رو مضاعف میکند و عندالله باقی میماند. میتوان گفت از مصادیق کلام امیرالمؤمنین تقدمتا مجاهده فی سبیل الله، یعنی جهاد فی سبیل الله یکی از مواردی است که از مصادیق کلام امیرالمؤمنین است. انسان حاضر باشد جان در طبق بنهد و بگوید این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم و این جان رو به خداوند تقدیم کنم که خدا دوست می‌دارد اون کسانی که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. خدا دوست می‌دارد این مجاهدینی که در راه خدا با گام‌های استوار حرکت می‌کنند. اما اینی که عرض کردیم این جهاد به اصطلاح برونی است، این همان است که از اون تعبیر به جهاد اصغر می‌شود. یکی از موارد تقدمه از جان پیش فرستادن جان جهاد درونی است، جهاد با نفس است. اعدا و عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان اون جان پنهان درون سینه توست و این بالاخره حاجت به مجاهده درونی دارد. اون انسانی که این جهاد درونی رو انجام میده در مسیر رضای خدا خودش به تعب و رنج در درون وادار میکند، خیلی از امیال در درون فروکش میکند، خیلی از حالات رشد پیدا میکند، جامعه گرا می شود، مردم گرا می شود، خدمات اون به دیگران می رسد، خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن می شود، اون تلاش ها کوشش ها سعی می کند معضلات فکری بشر رو حل کند، در وادی معرفت قرار می گیرد، جوانی رو صرف می کند، عمر رو می گذارد، سرمایه وجودی رو می دهد، پیش می فرستد تا اون که با جان و وجود خیدش جهاد فی سبیل الله بکنه، عمر به لذت و خوشگذرانی نمیگذراند، این تقدیم میکند. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، میشد لذت ببرد اما این جان رو ایثار میکند، میفرستد در راه سعادت خودش، بندگان خداوند، رشد و کمال جامعه بشری و این میشه تقدمتن. پس این تقدیم جان هم جان به جهاد اکبر، هم جان به جهاد اصغر، هم تلاش، هم مجاهده، هم کوشش فی سبیل الله، توبالهم به حسن و معاب، خوشا به سعادت چنین انسان هایی که این ذخیره رو برای آینده خودشون فراسوشون مقدم می‌دارن. در ادامه این باید گفت من نفسه اهله، این فرزندان رو شامل میشه، یعنی میشه از فرزند هم پیش فرستاد، میشه با فرزند هم پیش فرستاد. حالا یه مستاق اون بالاخره در طبقه اخلاص نهادن فرزندان برای آبریایی شجره طیبه لا اله الا الله، دین خدا رو با خون فرزندان سیراب کردن، پایدار کردن و زنده نگاه داشتن. خب بالاخره این چیزی بود است که در تاریخ مسلمانان عمل کردن. اون روز تابستانی فراموش نمی شود، اون ظهر داغ که چگونه این خونها پای بیرق و پرچم لا اله الا الله ریخته می شد و فرزند رسول خدا، فرزند امیرالمومنین، فرزند زهرای مرضیه از سید شهدا یاری می شد. لحظه عجیب و فوق العاده شگفت انگیزی دیده می شود در این ماجرا. نوجوانی است، محضر وجود مقدس امام رسیده است و از وجود مقدس امام اذن مجاهده و جهاد می طلبد. سنی ندارد، این کمتر از سن بلوغ است، یک سن کم 11 سال 12 سال. امام یه نگاهی فرمودند به چهره این جوان، این فرزند جنادی انصاری است، پدرش در حمله قبل کشته شده است. فرمودند هازا غلام قتل ابوه فی الحمله الاولى ولعل امه تكره ذلك، این جوانی است که در حمله قبل پدر اون کشته شد، شاید مادر او ناخرسند از این باشد که فرزندش رو از دست بدهد، نه اجازه نمیدهم. تا که این جمله رو بازگو کرد این جوان گفت: آقای من، مولای من، ان امی امرتنی، مادرم من را امر کرده است که بیایم خونم به پای شما بریزم و شاید به من گفته باشد مادر، من شیر خودم حلالت نمی کنم الا اون که جانت رو در راه فرزند فاطمه تقدیم کنی. و خب این از مصادیق تقدیم فرزند به سوی خداست. به سوی میدان رفت این نوجوان، اما خان دبیاتی که تکان داد وجود را: امیری حسینان و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر، علی و فاطم و والدا و هم تعلمون له من نذیر. مردم بدانید من امیری دارم که آقای من حسین ابن علی است و عالی ترین امیر وجود به هستی است. او شادی بخش دل پیامبر مکرم است. او فرزند علی و فاطمه است. آیا شما مانند او نظیری میشناسید که بخواهد امیر من باشد؟ خب این کسی که رنج تربیت فرزند تحمل میکند و تقدیم خدا میکند، رنج شهادت دیدن کشته فرزند رو دیدن تحمل میکند، این پیش فرستاده است. گاهی این صرفاً به این امر نیست، نه، گاهی تربیت، هدایت و رشد فرزند به گونه است که انسان توقعات مادی خودش از فرزندش قطع میکند و فرزند رو تقدیم خدا میکند، تقدیم علم میکند، تقدیم نورانیت و هدایت برای جامعه میکند. به عنوان یک پدر از منافع خیش میگذرد، مادر میگذرد، اما تقدیم میکند تمام رنجهای خودش رو برای اینکه جامعه از وجود چنین فرزندی منتفع بشه و بهره ببرد. و این مصداق تقدم از فرزند است، مصداق تقدم از نفس است در راه خداوند با آنچه امیر المؤمنین میگوید. و اینه که به کار میاد و این است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این مال است، این فرزند است که پیش فرستاده می شود و نتیجه اون رو والدین می بینند. حالا با فضیلت ترین افراد اینها، این کسانی که این گونه پیش می فرستند، جهد می کنند، کوشش می کنند، تلاش می کنند در درون در برون، با جان با مال با فرزند. حالا اینجا به عنوان این که لطافتی در سخن باشد به این بحث رو هم خدمت عزیزان یه مزین کنیم به ذکر سخنان اهل بیت، یه حدیث رو من اینجا بخوانم خدمت دوستان عزیز. حدیث لطیفی است عن عبدالله ابن عبید ابن عمیر، نقل میکند که قام رجل الی رسول الله، یک کسی آمد پیش رسول خدا. فقال یا رسول الله، گفت یا رسول الله، مالی لا احب الموت، نمیدانم ای پیامبر خدا چرا من مرگ را دوست نمیدارم، من میل به مرگ ندارم. و حالی که مرگ خب لقاء الله است، میگویید مشتاق مؤمن به سوی لقاء الهی است، الحبیب یشتاق الی الحبیب است، حبیب به حبیب شوق دارد، چرا ما با مرگ سر خوشی نداریم، میل به مرگ نداریم؟ نبی مکرم فرمودن قال الک مالون، آیا مال داری، مال داری، سرمایه داری، ثروت داری؟ گفت بله. حضرت فرمودن که قال و قدمه، پس اگر این چنین است از مالت بگذر، مالت رو، مقداری مالت رو در راه خداوند هزینه کن، صرف کن. قال، گفت لا استطیع، نمیتوانم، دل از مالم نمیتوانم بکنم، توانش را ندارم. حضرت فرمودن مشکل تو مشخص شد، چرا از مرگ بدت میآید؟ مشکل تو این است که فإن قلب الرجل مع ماله، فإن قدمه احب ان يلحق به و ان اخره احب ان يتأخر معه. دل آدمی با مال اوست، اگر مال رو پیش بفرستد حاضر است که برود در پیان، خود هم برود، اما اگر مال رو محکم و قرص زنجیروار گرفته است و نگاه داشته است، خود اون هم زنجیر همین مال می شود، از آینده و از مرگ و از همه چیز می هراسد و نگران است و حاضر نیست که به سوی آن برود. این کسی است که اخلده الالعرض، می چسبد به زمین و این رشته های تعلق او را می گیرد. و اینجاست که باید گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. خب این امام به زیبایی این جمله رو فرمودن، فرمودن و انک ما تقدم من خیر یبقى لك، و بدان آنچه پیش بفرستی همو برای تو باقی میماند و این به درد تو میخورد. چرا؟ چون وقتی پیش فرستادی به خدا تحویل دادی و ما عند الله باق است، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، اونی که این طرف است فانی است، آنی که اون سوس باقی است. و این رنگ خدا زده ای و رنگ خدا اگر به چیزی خورد محو نمی شود، پاک نمی شود، از میان نمی رود. و سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ الهی خوشترین و باقی ترین و جاودانترین رنگ هاست که اگر به هرچه بخورد باقی می ماند. و بعد در ادامه فرمودن و ما تو اخر رو یکن لغیره که خیره، و بدان اون چه فرو می گذاری و پیش نمی فرستی از آن دیگران می شود خیره. دیگه خزانه داری میراث خارگان کفر است، دیگران می خورند و می برند و تو باید حساب اون رو بدهی و چنین مشکلی برای تو خواهد بود. پس این معیار فضیلت رو امیرالمؤمنین مطرح کردن، اون سرمایه است که انسان به خداوند تحویل میدهد. و ما تسلط نداریم مگر بر جان و مال. پس این سرمایه یا از جان است یا از مال است. مال مشخص، جان هم یا خود یا فرزند. این قسمت نورانی کلام امام. در ادامه حضرت فرمود وحذر صحابت من یفیل رأیه و ینکر عمله. جناب حارث بپرهیز از مصاحبت با اون کسانی که آراء پست دارند، فکر پست دارند و عمل اینها ناپسند و ناخوش است، اعمال منکری داره. کلمه صحابه و حضر صحابه فرمودن، صحابه بر وزن فعال است و دو معنا دارد. یک معنای اون معنای مصدری است به معنای مصاحبت کردن، همراهی کردن. یه معنای اون صحابه، صاحب و صحابه است و به معنای اسم فاعلی است و مصاحب و صاحب. در اینجا معنای مصدری مراد است. برحذر باش از مصاحبت کردن با آن کسی که یفیل و رأی و فال یفیل و به معنای فساد و ضعف است. فال یفیل و به معنای فساد است، یعنی فاسد و رأی، یعنی ضعیف و رأی. اون کسی که فکر پستی دارد، اون کسی که فکر ضعیفی دارد. به هر حال انسان، انسان نامیده شده است چون موجودی است انس پذیر. انسان اهل انس است، با دیگران می نشیند، تأثیر پذیری می شود. به پنج دلیل انسان رو انسان گفتند. یکیش به خاطر این است که انسان موجودی است انس پذیر، یکی به خاطر این است که دیده نیست، یکی به خاطر این است که نوسان دارد، یکی به خاطر این است که نسیان دارد. اما یکی از اینها اینه که انسان سریعاً اونس میپذیرد. با بدان کم نشین که درمانی، خوبپذیر است نفس انسانی. نفس انسان یه خوبپذیری دارد. شما همراه میشوید با مسافری در مسیری، قطاری، سیری، هواپیمایی، فرودگاهی، یه زبان مشترک میبینید، این سوی اون سو دنیا با هم شدن رفیق، دوست، آشنا و کاملا جزئیات زندگی هم رو هم میدانید و مراوده برقرار میکنید. اما غافل نشید در این انس پذیری بین این دو انسان ها، طبق اون قاعده‌ای که مطرح می‌کردند عرض به خدمتتون، در بحث فشار مایعات مطرح می‌کردند در فیزیک، اون حجمی که فشار بالاتری داره، یعنی اون حجم مایعی که فشار بالاتری داره، اگر ظروف مرتبطه درست کنید و این دو ظرف رو با هم مرتبط کنید، مسلم اون مایعی که حجم به اصطلاح حجم بیشتری داره از اون ظرف مایع منتقل به این ظرف میشه. از این ظرف کمتر هیچگاه به اون ظرف وارد نمیشه مایع. خود اون حجم و فشار قاعدش اینه که تصریح از اون به این خواهد بود. انسان ها چنین حالتی دارن، در این انس هایی که با هم دارن یا مؤثرند یا متأثر. اون کسی که علی التأسف فکر ضعیفی دارد و رای پستی دارد، این طبعا فکر و اون عقیده خودش رو، اون همت پست خودش رو به دیگران میخواد تزریق کند و میخواد به نوع اینها رو وارد بر اون کند. و نوعا این مصاحبت ها مشکل ساز هست. لذا معصومین بر مسئله مصاحبت و مباشرت خیلی تکیه کردن و خیلی تأکید بر این داشتن. دقت های فراوان در خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین میبینید که امام بر مصاحبت با نااهلان بسیار تأکید دارن و باز هم در همین جا اشاره به این خواهد شد که در آینده و در بحث‌های دیگر خواهیم گفت. و بالاخره وقتی ما نشستیم با دیگران و دیده شدیم با دیگران، قد قیل ذلک این حقا و این کذبا، دیگه میاد این تأثیرها، دیگه نمیشه کارش کرد، دیگه دیر یا زود اثرگذاری ها در وجود خواهد بود، شخصیت تحت تأثیر قرار میگیرد و وجود انسان از گفتگوی نااهلان متاسفانه متأثر خواهد شد و این اثرگذاری در وجود ما خواهد بود. امیر فرمود بر حذر باش از مزاحبت مصاحبت و معاشرت با کسانی که اینها دون همتند، دون رأیند، رأی ضعیفی دارند و همت بلندی ندارند. یه بعد استفاده از کلام امام این است که بالاخره گفتند که الطائر یطیر به جناحه، پرنده با دو بال پر می کشد و المرء یطیر به همته، و انسان با بال همت سیر می کند. اینی که گفتن همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند بسیار قابل توجه است. انسان هایی که همت بلندی ندارند در زندگی ره به مقصد نمی برند، اینها کسی نخواهند شد، اینها از اون قله های بلند بی نصیبند، اینها در همون پستی ها و حضیر ها باقی می مانند. لذا خود اون کسانی که همت پایین دارن نمی توانند به انسان روحیه بدن. گفتگو، مصاحبت، رفاقت با اینها شوری در آدمی نمی آفریند، شعوری ایجاد نمی کند، عشقی بر نمی انگیزاند و انسان رو بلند نمی کند که زمین گیر می کند. خیلی جالب است اینجا یه وقتی در زندگی محمد ابن جریر طبری، این مفسر و مورخ بزرگ اهل سنت، می خوانیم که ایشان وقتی به شاگردان خیش گفت که می خواهم 30,000 صفحه تاریخ بنویسم. شاگردان نگاهی کردند و گفتن 30,000 صفحه؟ گفت بله. با تعجب و اعجاب 30,000 صفحه؟ گفت بله. نفس ها در سینه حبس ماند. گفت ما تلهمم، همت ها مرده است، بلا چیز، حال که گفتی 40,000 صفحه می نویسن. مردان بزرگ این چنین هم، اینا همتشون اهداف بلند، مقاصد عمیق، گام ها استوار، در همین روحیه رو سعی می کنند که در دیگران هم تزریق کنند. لذا همدمی و همصحبتی با این جماعات است که انسان رو رشد می دهد. اما نقطه مقابل با دارندگان همت ضعیف، نه فکر تابناکی، نه فکر متجلی، نه درون روشنی، نه محرک می شوند، نه مشفق می شوند، نه هیچی، نمی توانند به انسان در این جهت کمک کنند، بلکه انسان رو رسوب می کنند و از کمال هم فرو می نهند و فرو می گذارند. خب این یه بعد مسئله است. اما بعد دیگر هم امام فرمودند مصاحبت نکن با آن کسی که رأی پست دارد و یونکر و عمل و عمل منکری دارد، زشت کردار است در جامعه، شهره به خوشنامی نیست، نام نیک ندارد. خب قبلا هم اشاره شد که امام فرمودند در جایی لا تنظر الی المرء، نگاه نکنید به یک انسان، بلکه نگاه کنید، بل انظر الی قرینه، ببینید با کی دوست است، ببینید هم صحبت با کیست. یکی از راه ها و ملاک های قضاوت جامعه بر اشخاص همین است، به مصاحبه ها و همدم هاشون نگاه میکنن و میگویند که کبوتر با کبوتر باز با باز کند، همجنس با همجنس پرواز. این قانون مجانست رو، قانون همجنسی رو اعتبار میکنن در این موارد مردم، ده حقم دارن، حق با جامعه است که چنین قضاوتی رو بکنن و مصاحبت رو یه نوع رشته اتصال اخلاقی، روحی و عملی بدانند بین افراد. شعر بسیار زیبایی بود که در معلقه طرفت ابن عبد وجود دارد که یکی از معلقات سبعه، یکی از اون قصائد هفتگانه که اینها رو می نوشتند و اطراف خانه کعبه می آویختند، یکی از اونها قصیده است که بسیار زیباست. یکی از ابیات اون این چنین است، مربوط به همین بحث و گفتگوی ماست، که ان المرء لا تسأل و سل عن قرینه فإن القرین بالمقارن یقتدی. از من نپرس از مرد که کیست، شخصیت او و چیست، بپرس که دوست او کیست تا من به تو بگویم که شخصیت او کیست. بدان که قرین همیشه با اون مقارن همراهش یقتدی، اقتدا میکنه. اینا با هم جنسیت دارن و همون کبوتر با کبوتر باز با باز کند، هم جنس با هم جنس پرواز می شود. پس در این کلام امیرالمؤمنین اون قسمت اول، بپرهیز از مصاحبت با کسانی که ضعیف الرأی و سوس رأیند و اعمال ناپسند دارند و خوشنامی و وجاهتی ندارند، و بدان که قرین موجب اعتبار قرین و آبرو و کرامت بخشی یا تحقیر و تضعیف به اون دوست، موجب بدنامی و بی‌اعتباری دوست خود خواهد شد. این دو نکته‌ای بود بسیار زیبا که در این درس مطرح شد. قسمت اول اون بحث فضیلت اهل ایمان، فضیلت به کیست، فضیلت به چیست، چه کسانی فضیلت بیشتری دارند، اونها که پیش می‌فرستند جان و مال، مجاهده می کنند در درون برون، مجاهده می کنند به مال و فرزند. و همچنین فرمودند اجتناب کن از مصاحبت، همدمی و نشست و گفتگو و آمده شد با کسانی که اینها همت بلند ندارند، رای ضعیف و پست دارند که به جای اون که به تو سرعت بدهند تو رو نگه می دارند، به جای اون که بلندت کنند به زیرت می کشند. و همچنین فرمودند اون کسانی که اعمال منکر دارند و اینها اعمال ناشایستی دارند، یقینا اینها متاسفانه موجب بدنامی و بی‌اعتباری و عدم وجاهت تو در جامعه خواهند شد. خب این قسمت دیگر و درس دیگری بود از کلمات نورانی امیرالمؤمنین. ان شاء الله ادامه بحث و گفتگو رو نوبت آینده با دوستان عزیز در میان خواهیم گذارد. ربنا من نام ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتب نام الشاهدین به جاه محمد واضح الطاهرین. اللهم